أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين بهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين له الفدا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه خودم و همه شما عزیزان نمازگزار برادران و خواهران گرامی رو توصیه میکنم به رعایت تقوا. از جلوه های مهم تقوا مبارزه با نفس و شناخت ماهیت هوای نفس که انسان هوای نفس درون خودش رو بشناسه و شگرده های او رو برای به انحراف کشاندنش کاملا بفهمه و بعد شیوه های مبارزه با او و جهاد با او رو یاد بگیر و بتونه انشالله به توفیق الهی و با همتی که از خودش نشان میده در مبارزه با هوای نفس با جدیت وارد بشه. در توضیح فرمایشات پیامبر گرامی اسلام حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که فرموده بودند سه چیز جزء موبقات و باعث میشه که انسان به واسطه اونها هلاک بشه. اولین از اونها فرمودند فهوا متبع، یکی از اونها هوای نفسی است که مورد تبعیت قرار بگیره، که این رو در گذشته هم عرض کردیم که هوای نفس در وجود همه انسان ها هست. آنچه که بر حذر داشته ایم و از روایات استفاده میشه این استش که انسان باید مراقبت بکنه که تبعیت از هوای نفس نداشته باشه، متابعت از هوای نفس نداشته باشه. اگر این متابعت در وجود انسان وجود داشته باشه باعث هلاکت انسان و نابودی انسان میشه. نابودی را معنا کردیم، گفتیم نابودی به این معنی نیستش که زندگیش ازش گرفته میشه میفته و میمیره، نه، نابودی به معنای اون حیات طیبه انسانیست که از او سلب میشه، از اون مقام انسانیت تنزل پیدا میکنه، از اون حیات انسانی فرو میفته و تبدیل میشه به یک حیوان. زندگی یک انسان، زندگی یک انسان تابع هوای نفس در حقیقت یک زندگی حیوانی است. فلذا به عنوان یک خطر جدی برای همه انسان‌ها در روایات ما مورد توجه قرار گرفته و به ما هشدار دادن. اگر کسی تابع هوای نفسش باشه، خواهش‌های درونیش رو مطلقا اطاعت بکنه، هرچه هوای نفس او طلب داره از او و از او خواسته او هم گوش به فرمانش باشه بدون کم و کاست دست ها رو به نشانه تسلیم بالا ببره و بخواد مطیع محض اوامر و خواسته های نفسانی باشه، چه اتفاقی رخ میده برای انسان که انسان اون حیات انسانیش رو از دست میده؟ یعنی اون مراحل و پله های سقوطش چیه؟ باز در روایات ما مفصل بهش پرداخته شده. یکیش رو هفته گذشته عرض کردیم که انسان تابع هوای نفس، او با عقل خودش و با اقتضاعات عقلی خودش درگیر میشه. عقل برای تشخیص صلاح و فساده. خیلی از جاها حکم میکنه این کار رو بکن، خیلی از جاها نهی میکنه انسان رو از انجام دادن یک کاری. چرا؟ دقیقاً بر خلاف هوای نفس، چون اونها رو یا به صلاح شخص نمیدانست، صلاح دنیاش نیست، صلاح آخرتش نیست، یا اینکه اونها رو در جهت رضایت الهی نمیدانه. اینها باعث میشه که وقتی که انسان مطیع هوای نفس باشه، طبیعتاً عقل رو زیر پا میگذاره، اقتضاعات عقل رو زیر پا میگذاره، در حقیقت جنگ با عقل داره. خب این یکی از خطرات بزرگ و مهمه. لذا در روایت ما تعبیر شده کسی که مطیع هوای نفس است بداند که عقلش فاسده، از عقل فاسد کاری بر نمیاد. وقتی که عقل مورد تبعیت قرار نگرفت، هوای نفس همواره چیره شد بر خواست عقل و اقتضاعات عقلی، این عقل دیگه عقل فاسد شده است، کاری ازش بر نمیاد. پس فإن اتباع الهوا تفسد العقل، عقل رو فاسد میکنه. نکته دوم که از تبعات هولناک عقل، مخالفت با حق. هوای نفس انسان رو به مخالفت با حق میکشاند، که در هفته گذشته هم عرض کردیم که پیامبران الهی یکی از دلایل مهم مخالفت علما و بزرگان، انسان‌های تأثیرگذار در جامعه، با اونها در طول تاریخ این بود که اونها حق رو میشناختن، اما چون معارض بود با منافع مادی اونها، با موقعیت‌های اجتماعی اونها، لذا با پیامبران الهی مخالفت میکردن. یعنی با اون معجزات و با اون بیاناتی که پیامبران ارائه میکردن. اصلا معجزه برای چیه؟ معجزه برای این استش که نشان بده این شخص در ادعای خودش مبنی بر این که فرستاده خدا و حق تعالی است، اون راست میگه، در این ادعا گزافه‌گویی نداره، دروغی در کار نیست، قصد فریبی در کار نیست، لذا معجزه میکنه بر اساس ادعایی که داره تا دیگران متوجه این حقیقت بشن. خب همه اینها رو میبینن، همه اینها رو میبینن، اما باز هم مخالفت میکنن. معجزات پیامبران الهی رو با تنوع، با تکثر. و حضرت صالح گفتن خب میتونی از دل این کوه شتر در بیاری؟ از دل کوه که سنگ، شتر در بیاری، حیوان زنده، کوه که مرده است، جماد دیگه، از دل شتر در بیار، اگر شتر در آوردی ما به تو ایمان میاریم. حضرت معجزه کردن، از دل کوه شتر مادر و یک فرزندی و نوزادی از او بیرون اومدن. گفتن عجب جادوگری هستی، عجب جادوگر ماهری هستی. یعنی میبینن معجزات رو، بینات رو، ولی با این حال باز ایمان نمیارن. و از این جور داستان ها و مسائل که قرآن بهش اشاره کرده در سوره های مختلف قرآن در ارتباط با حیات پیامبران الهی، فعالیت هایی که داشتن، کاملا به دست میاد مهمترین عامل ایستادگی در برابر پیامبران الهی و ایمان نیاوردن به حق همین مسئله هوای نفسه، هوای نفس و دنیا خواهی اونها. یه جمله ای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارد که این بسیار مهمه در کتاب مبارزه با هوای نفس و همچنین در کتاب 40 حدیث، البعین حدیثن اونجا ترجمه نوشته شده، دارد که بسیاری از اتهام زنی ها و انکارها ریشه در ضعف اخلاق و هواهای نفسانی دارد. خیلی از آدم ها که به راحتی به دیگران اتهام میزنن یا حق رو میبینه ولی ایمان بهش نمیاره، مطلب حق رو میشنوه، استدلال محکم رو، استدلال متقن رو میبینه، ردخور نداره، ولی باز لجبازی میکنه، لجاجت به خرج میده. فرمودن بسیاری از اتهام زنی ها و این کارها ریشه در ضعف اخلاقی و هواهای نفسانی دارد. هواهای نفسانی و دنیا دوستی از مهمترین عوامل تفسیق و تکفیر و انکار هستند. مهمترین عامل تفسیق این که افراد رو به راحتی فاسقشون میکنند و تکفیرشون میکنند و رد میکنند، و با وجود اقامه برهان و استدلال محکم و متقن نمیپذیرن حرفشون رو و لجاجت میکنن روی مطالب خودشون، همین عامل هست. پیامبران الهی را صاحبان هوای نفس انکار کردند. از نظر روایات، روایاتی که وجود داره، به دست میاد که همین هواها صاحبان هواهای نفس هستند که وجود مقدس و نازنین حضرت مهدی صلوات الله علیه رو اللهم صل علی محمد انکار میکنن. یعنی اینا با پیامبران هم همین جوری مواجه شدن و با اهل بیت اطهار هم همین گونه رفتار کردن، با وجود مقدس امام عصر روان و فدا هم همین رفتار رو خواهند داشت. چرا؟ چون هوای نفس وجود همه آدم هست دیگه، و اون کسی که هوای نفسش مورد اطاعت قرار میگیره از تبعات هولناکش ایستادگی در برابر حقه. ان اخفف ما اخاف علیکم من بعدی اثنان، دو چیز هست که من میترسم، من پیامبر بیم دارم راجب اون بر شما، دو چیزه، یکی هوای نفس و طول العمل. فاما الهوا فیصد عن الحق، فاما الهوا فیصد عن الحق و اما عمل فینسل آخره. هوای نفس باش میشه که انسان در مقابل حق بیسته، و اون دومی هم یعنی آرزوهای طولانی، اون هم باعث میشه که انسان آخرت رو فراموش بکنه و سرگرم دنیای خودش بشه. نکته دیگری که از روایات باز استفاده میشه، کسانی که تبعیت محض از هوای نفسشون دارن، این هستش که موجب گمراهی انسان میشه، قطعا موجبات هلاکت و گمراهی انسانها رو فراهم میکنه. دو تا آیه شریفه، آیه 26 سوره مبارکه صاد و آیه 50 سوره مبارکه قصص به این مطلب تصریح داره. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، از هوای نفس تبعیت نکن، از خواهش های درونیت اطاعت نکن. اون خواهش ها رو در محک عقل و در میزان عقل و همچنین اراده الهی و خواست تعالی قرار بده، ببین آیا مطابق با حکم عقل هست یا نه، آیا مطابق با خواست خدای متعال هست یا نه. خب فرمودن که اگر نیست بذارید کنار، اگر تبعیت بکنید این باعث هلاکت شما میشه. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، از هوای نفس تبعیت نکنید که شما را از راه خدای متعال گمراه میکنه و به هلاکت میکشن. و در آیه 50 سوره قصص میفرماید و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدن من الله، چه کسی گمراه تر، چه کسی بدبخت تر از اون کسی که هدایت الهی رو رها میکنه و به جای هدایت الهی مسیر تبعیت از هواهای نفسانی رو در پیش میگیره. این قطعا گمراه هست، این شخص قطعا به هلاکت خواهد رسید. ما در بعضی از روایات میبینیم که حتی مواردی که انسان شک داره که آیا این خواست خداست، رضایت خدا درشه یا رضایت هوای نفسه، موارد زیادی پیش میاد. اربعین فرض بکنید افرادی قصد سفر میکنن و زیارت سید الشهدا، با اون ثواب و فضیلت هایی که برای زیارت اربعین ذکر شده، یه حال و هوایی در فضای کشور ایجاد میشه. حالا یه کسی هم یک شرایط خاصی داره، مثل بقیه فارغ بال نیست که راحت بتونه بره، مادر پیری داره، پدر از کار افتاده ای داره، نیاز به مراقبت دارن، ما از اینجور اتفاقا زیاد میفته. هی پدر میگه مثلا این سفر رو نرو، مادر میگه این سفر رو نرو، ولی او اصرار داره بر رفتن. نه اربعینه، چقدر ثواب مثلا چنین و چنان ذکر شده برای این زیارت. خب اینجا یه وقتایی انسان ممکنه که حالا به این مرحله نهی و اینا هم نرسه، اگه به مرحله نهی برسه که قطعا اشکال داره رفتنشون، ولی وقتایی نه، به مرحله نهی نمیرسه، ولی پدر مادر خلاصه جملاتی نکاتی یا خود انسان شک میکنه بره نره، از پدر مادر مراقبت بکنه یا سفر اربعینش رو از دست نده. ببینید گاهی تشخیص بر انسان ها ممکنه سخت بشه. یه شاخص در روایات ما ذکر شده و اون شاخص اینه، هر کجا امر بر شما مشتبه شد و نتونستید بفهمید که آیا این خواست نفس یا خواست خداست، اون انگیزه های دینی شما رو به حرکت واداشته برای این کار، اونجا فرمودن که ببینید میل شما بیشتر به کدوم سمته. اگر میل شما به این هستش که حتما برید، بدونید این هوای نفسه، این خواسته شیطانه، خواسته نفسه. وجود مقدس امام کاظم علیه السلام تصریح دارن به این نکته، اذا مر بك امران لا تدری ایهما، اگر دو تا مسئله بر تو مشتبه شد نمیدونی که کدوم یک از اینها اسباب، کدوم یک از اینها راه درستره، فنظر ایهما اقرب الی هواک، ببین کدومش مطابق با خواست دلته، به کدوم سمت بیشتر دلت میکشه. اگر بیشتر به این سمت دلت میکشه که بری اربعین، بدون که اون مقتضای هوای نفسه در موارد اشتباه. فنظر ایهما اقرب الی هماک فخالفه، با اون مخالفت بکن. فان کثیر الثواب فی مخالفت هواک، ثواب بیشتر، اصلاحی میکنم، راه درستر در مخالفت با هوای نفس توست. کتاب شریف توحف العقول مرحوم حرانی صفحه 398. پس ببینید اینها مسائلی است در ارتباط با هوای نفس و ضرورت مبارزه با اون در روایات ما، حتی در اموری که امر مشتبه میشه بین حق و باطل، اونجاها شاخصهایی به دست من و شما دادن برای اینکه بتوانیم به راحتی و به درستی اونها رو بازشناسی بکنیم. خدای توفیق آشنایی با معارف دینی و اسلامی به همه ما عنایت بفرمو، توفیق عمل به اونها به همه ما مرحمت بفرمو، در ظهور مولا و منجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، ما را از یاران و انصار و بزرگوار مقرر بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، دست ما از قرآن اطرت کوتاه مفرما، گذشتگان ما غریق رحمت واسعی خودت قرار بده، اونها را هم بهرمند از این مجالس قرار بده، دشمنان اسلام، آمریکا، اسرائیل نابود بفرما، هرچه سریزر اونها رو به لطف و کرمت ریشکن بفرما. خدایا رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.